بسم الله الرحمن الرحيم. فينبغي أن تجتهد جهدك في التخلص من هذه الشبهة وتتحفظ أن لا تكثر ذاته، ولا تبالي بأن تكون ذاته مأخوذة مع إضافة ما ممكنة الوجود، فإنها من حيث هي علة لوجود زيد ليست بواجبة الوجود بل من حيث ذاتها. بحث درباره علم واجب تبارک و تعالی به اشیاء خارجی و مخلوقات بود که این را چگونه باید تصور کرد. عرض کردیم که شیخ اهتمامش بر این است که این علم باید به گونه ای تصور بشه که موجب هیچ گونه کثرتی در ذات نشه. اینه که ذات را اولا باید ما کاملا دقت داشته باشیم که هیچ نوع تجزیه، قسمتی، انقسامی، تکثری با فرض علم لازم نیاد، وساطت کامل ذات محفوظ بشه. و از طرف دیگه چون این علم به مادیات تعلق میگیره و مادیات به صور جزئی خودشون با ادراک حسی و ادراک خیالی درک میشن نه با ادراک عقلی، ایشون در صدد هست که بگه تعلق علم واجب به مادیات این تعلق به صور عقلی این هاست، یعنی واسطه دارن. مستقیما علم واجب به ذات مادیات به معنی ها مادیات تعلق نمیگیره بلکه به صور عقلیش تعلق میگیره. اون وقت میمونه که این صور عقلیه نسبت به ذات واجب چجور هستن؟ این را چند جور فرض کرد که ممکنه ما بگیم اینجوره، آیا به صورت یک جوهر مستقلیست یا به صورت عوارضیست که تعرض لذات یا به صورت دیگریست. ایشون فرمود که اینا از لوازم ذات هستن، این صور علمیه. یعنی چون که واجب تبارک و تعالی علم به ذات خودش دارد، علم به معلولات لازمه علم به ذات هست، کما اینکه خود معلولات خارجی اینا معلول واجب هستند و وجودشون از وجود واجب است، علم به اینها هم از علم به واجب است. یه همچو تصوری را ایشون برای علم کرد، منتها در بیانات یک مقدار نوساناتی در کلام وجود داره که موجب تفاسیر مختلفی برای کلام شیخ شده. بعضی ها از یک نقطه های مثبتی که در کلام ایشون هست تمسک کردن که نه، شیخ یک مرتبه عالیه از علم قائل است و همون است که مثلا صدر المتعلین بعدن بهش رسیده، و اون همون جمله‌ای بود که دیروز عرض کردم که وقتی بنا شد صور عقلیه معقول باشند، اون صور عقلیه‌ای که لازم ذاتن معقول باشند برای ذات، پس چگونه خود ذات عقل به اونها نباشد؟ چگونه میتونیم بگیم چیزهایی که معقولند از ذات صادر میشن در حالی که خود ذات عاقل نباشد؟ این معناش این است که همون علم به ذاتی که عین ذات هست، علم به همه اشیاء هم هست، منتها علاوه اختلاف مراتب، همینطور که در وجود مراتبی مختلفی دارن، علم به اونها هم الاختلاف المراتب تعلق میگیره، ولی در مقام ذات علمی که هست همون علم بسیطی است که عین ذات هست و همون علم به ذات علم به همه اشیاء هم هست. بعضی خواستن اینجور کلام شیخ رو تفسیر کن، ولی انصافش اینه که ظواهر کلام شیخ در موارد متعدد چه در این کتاب و چه در جاهای دیگه این معنا را تصریح نکرده هیچی که ظهور روشنی هم نداره. ظاهر کلام شیخ این است که همونطوری که صدر المتعلین و دیگران نسبت دادن به شیخ، ایشون قائل است به این که علم به موجودات خارجی اینا علم حصولی است و به وسیله صور عقلیه حاصل میشه، منتها این صور عقلیه لازمه ذاتن و از معلولات ذاتن خود این صور، ولی معلومیت این صور برای ذات با صورت دیگری نیست، اونها خود به خود برای ذات روشنن. شبیه اون چه ما مثلا با صور عقلی یا صور حسی و خیالی علم به موجودات خارجی پیدا میکنیم. علم ما هیچ وقت به ذات موجود خارجی تعلق نمیگیره، همیشه با یک وساطت صورتیست، یا صورت حسی یا خیالی یا عقلانی. معقول به ذات و معلوم به ذات ما همون صورت است، ولی این صورت واسطه است برای علم به اون معلوم بلعره. این صوری هم که لازمه ذات واجب هستن، اینا معلومه به ذات هم و خودشون دیگه برای ذات معلومند به ذات، اونها به واسطه صورت دیگری معلوم نمیشن. ولی با دانستن اینها مصادیق خارجیشون، متعلقاتشون، مطابقهای اینها دانسته میشوند بالعرض. هم چنان که عرض کردم در تمام علوم انسانی، در علوم حصولی همینطوری که همیشه معلوم امور خارجی معلوم بالعرض هم، هیچگاه معلوم بالذات نیست. بله، این خلاصه نظریه است که به شیخ میشه نسبت داد از ظاهر کلامش. مو این که عرض کردم بعد عباراتی داره که ممکن است منشأ این بشه که اگر دقت بشه در اون عبارات اینا، بازگشتش به مذهب حق، مذهب که به اصطلاح دقیق تر هست در این باب، مذهب سر و متعلقین بشه، به شرط اینکه علم حضوری هم توسعه داده بشه به ماورای ذات. تنها علم به ذات، علم حضوری دانسته نشه، شامل علم به معلولات هم بشه. البته میدونید باز در نظر صدر متعلقین هم باز این مسئله هست که ایشون علم به مادیات را به بلاواسطه نمیدونه، میگه معلوم مادیات حضور ندارن و متعلق علم بلاواسطه قرار نمیگیره. اونجا گویی که خود واجب تبارک و تعالی علم حضوری دارد به مخلوقاتش، اما علم حضوری دارد به مجردات و به واسطه مجردات علم به مادیات. مادی به معنه مادی اصلا متعلق علم قرار نمیگیره. دیگران هم همین را فرمودند، فقط مرحوم حاجی سبزواری رضوان الله علیه ایشون قائل شده به این که نه، علم حضوری به مجردات هم تعلق میگیره. علایه ها مسئله علم مسئله بسیار پیچیده و مشکل و دارای ابعاد مختلفی است که خود شیخ هم در اینجا توصیه میکنه که مسئله را یه دستی نگیرید. فینبغی ان تجتهد جهدک فی التخلص من هذه الشبهه و تتحفظ ان لا تکثر ذاته. خیلی مواظب باشید که نسبت علومی که به واجب میدید طوری نباشد که موجب کثرت ذات باشد. خب در اینجا یه اشکال دیگری پیش میاد و اون اینه که شما گفتید ذات واجب تبارک و تعالی صفاتی دارد که این صفات برمیگرده به اضافات، یعنی موجب این نمیشه که در داخل ذات چیزی غیر از ذات باشد. منشأ حقیقی این صفات یا اضافاتی است یا سلوبی است، سلبهایی است، یا مفاهیم سلبی است و یا مفاهیم اضافی است. و این هم از نظریات نسبتاً عجیبی است که شیخ قائل شده به اینکه ایشون صفات ثبوتیه را همه را برمیگردونه به اضافات یا به مفاهیم سلبی. و حالا در همین فصل خواهیم دید که علم، قدرت، حیات، حب، همه اینها را برمیگردونه به اضافات و یا سلوب. تقریباً یک گرایش معتزلی است. البته معتزله به این معنا اینجور قائل نیستن، این اون حرف رو که شیخ میزنه، ولی به هر حال یک نوع گرایشی است به مذهب معتزلی. ایشون صفات را به عنوان یک امور حقیقی در داخل ذات قبول نداره. میگه همه این مفاهیمی که ما به واجب نسبت میدیم به عنوان صفات ثبوتیه یا سلبیه، همه اینا برگشتش به اضافات و سلوب است. اون وقت اینجا یه اشکالی پیش میاد. خب این اضافه که دیگه عین ذات نیست، عین ذات که نشود باید بشه مخلوق ذات. بالاخره امر حقیقی است، شما میگید هست منتها خارج از ذات. خب این اضافه ای که خارج از ذات است وقتی با ذات ضمیمه میشه، مجموع ذات با این اضافه واجب الوجود است که ممکن الوجود، ذات واجب الوجود. این اضافه ای که اضافه علم باشد یا قدرت یا اراده یا حیات یا هر اضافه دیگری، اضافه اولیت خود ایشون اولین بار اینو ذکر کرد، این اضافاتی که به واجب نسبت میدید، این اضافات آیا این ذاتن؟ که این ذات نیستن، خارج از ذاتن. خب میگید خدای اول، خدای عالم ذات را با یک اضافه ای که از این صفات رو شما همه به اضافه میدونید با اینا در نظر میگیرید. خب این ذات با این اضافه واجب الوجود یا ممکن الوجود؟ یک مجموعی است از واجب و ممکن، و چیزی که مجموع واجب و ممکن باشه واجب الوجود نخواهد بود. پس باید بگیم خدایی که اضافه عالمیت را دارد این دیگه واجب الوجود نیست. اینو چیکارش میکنیم؟ اینجا شیخ یه حرفی داره که صدر متعلقین خیلی به شیخ توپیده، اگه یادتون باشه در اسفار، در اونجا خیلی شیخ از جاییست که خیلی خلاص شمشیر رو از رو بسته سر و متعلق اینو به جنگ شیخ رفته، که تعبیرات یه مقدار زنندهی در باره شیخ، که کسی که کمترین مثلا معرفتی به امور الهی و اینها داشته باشه این حرفا رو نمیزنه. این چه حرفی یک شیخ داده که ذات را با یک اضافه وقتی در نظر بگیریم این ممکنه طول وجود است، امکان به هیچ وجه به ذات واجب راه نداره. شیخ میگه این از این حرفا چیزی نداشته باش، وحشتی نکن. بالاخره بله، ما میگیم ذات واجب، ذات واجب است، این صفاتی که از مخلوقاتش انتزاع میشه و اضافه ایست خارج از ذات، مجموعا نمیشه گفت واجبه. حالا میخواد بگید مجموعش ممکنه وجوده، بگو، اشکالی پیش نمیاد، برای اینکه اونی که ما اثبات میکنیم وجوب وجود است برای ذات. حالا شما ذات را با یه چیزی دیگه جمع میکنید، میگید مجموعش واجب است یا ممکن. میگید چون مجموع واجب و ممکن نمیشه واجب الوجود باشه، چون ممکن دوشه، خب بگید ممکن الوجود. خب بگید، از این حرف ها ما خیلی وحشت نمی کنیم. به هر حال اونی که وجوب وجود داره و برهان اثبات میکنه اون ذات واجب. اگر اضافاتی خارج از ذات بود و ما به اینها زمینه شد و مجموع ذات را با اضافه در نظر گرفتیم، این بگیم ممکن الوجوده، این طوری نمیشه. ولا توبالیه، و باک نداشته باش از این که ذات واجب در حالی که همراه یک اضافه آخر میشود ممکن الوجود باشد. مأخوذتن مع اضافت ما، اگر ذات را با یک اضافه معن آخر کردید این اتصال پیدا کرد به ممکن الوجود بودن. فانها من حیث هی علت لوجود زیدن، لوجود زیدن لیست به واجب الوجود. ما گفتیم واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، اما نه از لحاظ اضافات و سلوب و اینها، هم گفتیم اینها هم جزء واجب هست، یعنی باید در متن ذات باشه. خب اگر کسی سوال بکنه که آیا واجب الوجود علت برای زید هست یا نه، میگم خب بله علت برای زید، زید آفریده است پس علت است برای زید. خب آیا از لحاظ علیتش نسبت به زید واجب الوجود است؟ نه، از لحاظ ذاتش واجب الوجود. واجب الوجود که میگیم نه به لحاظ علیتی لزید است، واجب الوجود به ما انه ذاتون خاصتون حقیقتون محقق الحقایق، خلاصه هم به لحاظ ذاتش ما میگیم واجب الوجوده، نه به لحاظ اینکه علت برای فلان امر است. این اضافه است، این مفهومی است. شما وقتی در نظر بگیرید رابطه بین زید را و واجب را، مفهوم علیت را ازش انتزاع میکنید. این دیگه حیثیت العلیه یه امر واجب الوجوده نیست. فانها من حیث هی علت لوجود زید، زید شد به واجبت الوجود، بل من حیث ذاتها، اتصافش به وجود فقط به لحاظ ذات است. اما وقتی اضافات را شما در نظر میگیرید و اینا را هم اضافه میکنید به ذات، این دیگه لزومی نداره که از اون حیث هم متصف به وجود باشد. البته این ظاهر عبارت شیخ یه خورده زنندگی هم داره که مثلا با بگیم ذات واجب، از اون جهتی که علت زیده است بگیم ممکن الوجوده، ممکن الوجود احتیاج به واجب الوجود داره، پس معلول میشه، پس چی میخواد این رو مجموع رو بیافرینه؟ ولی این را میشه ازش دفاع کرد که ولو این عبارت مقداری زنندگی داره، ولی این را به دو صورت میشه تفسیر کرد که از این حالت زنندگی خارج بشه و اون همه تاخت و تازهای سر و متعلقین هم متوجهش نشه. یکی این است که وقت شما ذات را که تحت عینی خارجی داره، خود شما یک اضافه ای را بهش اضافه میکنید، یعنی ذهن شما مقایسه ای انجام میده و مفهوم علیت را انتزاع میکنه، چیزی که مابعضای غیر از ذات نداره، مفهومی ساخته ذهن شما. خب ذات واجب را با این مفهومی که ذهن شماست مجموعاً وقتی در نظر بگیرید، این نمیشه بگم واجب الوجوده، برای اینکه ذهن شما درش دخالت داشته. باید بگید ذات من حیث ذات واجب الوجوده، این اضافه شما مخلوق ذات شماست. این اضافه ای را که شما لحاظ کردید و نسبت دادید بهش، این از شما پیدا شده. بله نهایتاً شما هم مخلوق واجبید و منتسب میشه به واجب، وقتا میشه مخلوق واجب. مثل این است که ذات واجب تبارک و تعالی رو همراه یه مخلوقش مجموعش رو در لحاظ بگید، بگید خدا و این انسان، این دوتا مجموعه چجوره؟ واجب الوجود یا ممکن الوجود؟ این حیثیت مجموعیتش که واجب الوجود نیست، این ممکن الوجود شما جمع بستید، این کار شماست، این کار ذات نیست. کار ذاتن بود سازه واجب الوجود نمیشد واجب الوجود به ذات. اونی که واجب الوجود واقعا خود ذات. این یک وجه که ما بگیم منظور از اضافه ای که میگیم اضافه میکنه، یک امری است که قائم به ذهن انسان است. انسان است که ملاحظه میکند ذات را با یک اضافه ای و معن ملاحظه میکنه و از اینجا مجموعش نمیشه بگه واجب الوجود، برای اینکه مجموعش یک واقعیت عینی جداگانه ای که نداره. واجب الوجود است و یه چیز دیگه است. شما اینا با او لحاظ کردید، ولی با او که ترکیب نمیشن یه موجود بشن. یک موجود حقیقی داریم واجب الوجود، یه اضافه ای هم هست لحاظ ذهن شماست، اینا مخلوق ذهن شماست. این هیچ وقت با واجب ترکیب نمیشه تا بگیم مجموعا واجب الوجود. اگه ترکیب اعتباریش را میگید، یک امریست ممکن الوجود، چون شما این اعتبار را کردید، ولی ترکیب حقیقی که پیدا نمی کنه. این یک جهت، یک تفسیر. تفسیر دیگه برای این کلام این است که بگیم این اضافه که اینجا هست منظور مقایسه است که ما در باب مواد ثلاث میکنیم. میگیم ما وجوب سه جور داریم، و وجوب بالذات، وجوب بالغیر و وجوب بالقیاس الی الغیر. امکان میگیم چند جور داریم؟ دو جور داریم، امکان بالذات و امکان بالقیاس، دیگه امکان بالغیر نداریم. امتناع هم در اقسام رو داریم. در امکان ما امکان بالغیر دیگه نداریم، امکان بالذات داریم و امکان بالقیاس الی الغیر. حالا اگر ذات واجب را با یک موجودی ملاحظه بکنیم، ما ذات واجب هیچ وقت وجوب بالقیاس نسبت به یک امری که علت تام ندارد با یک جزئی از معلولاتش هست مقایسه بکنیم، صفت وجوب بالذات پیدا، وجوب بالقیاس پیدا نمی کنه. هر امر ممکنی را اگر با علت تامش لحاظ بکنیم، وجوب بالقیاس از طرفین خواهد داشت، یعنی با علت تامه معلول وجوب بالقیاس داره، با نبودنش هم امتناع بالقیاس داره. خب حالا ذات واجب را با یک اضافه‌ای که از مقبولات است و اضافه مقبولات، حالا صرف نظر از این که ما میگیم از این واقعیت خارجی نداره، گیرم ماهیتی است، امر ممکن الوجودی است. ذات واجب را نسبت به یک امری که علت تامش رو فقط به خود همین اضافه صرف نظر از عللش و اجزای علل تامش در نظر که بگیرید، رابطش امکان بالقیاس. و این چیز مثلا خیلی زننده ای نیست، مثل این که میگید بین واجبین مفروضه این امکان بالقیاس. اگر کسی بگه بین ذات واجب و واجب مفروضی امکان بالقیاس هست، این توهینی شده به ذات واجب، اشکالی که داره. ذات واجب نسبت به یک ممکنی که بدون همه اجزا و علتش رو در نظر نگیرید، با یک اضافه ای که ذهن شما این را می سازد، این اضافه را و برقرار میکنه این رابطه را، ملاحظه بکنیم، بگیم رابطهش امکان بالقیاس است. این چه ضرری داره؟ پس این اگر به این معنا بگیریم که ذات واجب در رابطه با یکی از موجودات صرف نظر از این که علت تامش موجوده، فقط ما این را لحاظ کنیم، البته هر چیزی وقتی موجوده علت تامش موجوده، ولی لزومی نداره ما لحاظ کنیم، ما فقط میتونیم یک جزءش لحاظ بکنیم و در این لحاظ ما رابطه امکان بالقیاس خواهد بود. اضافه رو کشون خودشون در یک بحث مفصلی گفتن، از ماهیات هست و امر عینی هست و حقیقی است و اینا. خب چرا؟ معلول میشه. حالا صحبت سر همینه که حالا اضافه ای که شد، تفسیر اول این بود که این اضافه ای که شما میگید امر ممکن الوجودی است و معلول ذات واجب است، وقتی زمینه میکنید به ذات واجب، همه صفات که برگردونید به اضافه، این اضافه هم که چیز ممکن الوجوده، معلول ذات واجبه. ذات واجب به اضافه یک ممکن الوجود، ممکن واجب الوجود هست یا ممکن الوجود؟ اگر این جور اشکال را طرح کنیم، جوابش این است که این دوتا که ترکیب حقیقی ندارن، ذات واجب واجب الوجود هست، این هم ممکن الوجوده. مجموعش اگر اصرار دارید که یک اسمی بگذاریم روش، بگیم ممکن الوجود است، اشکالی هم نداره، برای اینکه این مجموع ساخته ذهن شماست، شما اعتبار کردید. عنوان این که این دوتا رو یک چیز حساب کنید، خود اضافهش حقیقی، مثل اینکه بگید شما این صندلی و این صندلی مجموعش چی میشه، ماهیتش چه خواهد شد، یا من یک صندلی به اضافه یک انسان ماهیتش چه خواهد شد، ماهیتی نداره. اگر اصرار دارید که این مرکب و به هر حال که ما را که ما در نظر میگیریم این چیه، میگیم امر ممکن الوجودیست، برای که شما اعتبار کردید، قیامش به اعتبار شماست، امر ممکن الوجود. نه، بچه دوم تکیه روی این است که این اضافه اضافه بالقیاس است. اضافه یعنی مقایسه، یعنی ممکنه تول وجود که میگیم، یعنی ممکنه بالقیاس. ممکنه بالقیاس هیچ منافاتی نداره که ذات واجب هم متصفه بشه. ذات واجب متصفه به ممکن الوجود به ذات نمیشه، کما اینکه ممکن الوجود بالغیر هم که محال است، اما اتصاف به امکان بالقیاس پیدا میکنه. حالا اجازه بدید خود بخونیم، اینجا خیلی معطل نشیم، بحث مفصلش در اسفار هست و خوندید و دیگه خیلی تکرارش لزومی نداره اینجا. و تعلم ان العالم الربوبیه عظیم جدا و تعلم انه فرق بین یفیض عن الشیء صورة من شأنها ان تعقل. این که ما گفتیم صور علمیه واجب از ذات واجب فیضان می کنند و از لوازم ذات هستند، فکر نکنید که مثل صور خارجیه اشیا هستند. صور خارجیه اونها هم فائز من از واجب هستند، اما لیس من شأنها ها ان تعقل بالفعل. اما صور عقلیه ای که در ابتدا از واجب صادر می شند و از لوازم ذات هستند، اینا معقول بالفعل هستند. فرق بین ان یفیض عن الشیء صورتون، یعنی از ذات واجب تبارک و تعالی مست مع الواسطه صورتی به وجود بیان که من شأنها ها انتوقل، مثل صور جسمانی، شأنش این است که معقول واقع شود بعد تجرید، یعنی معقول بالقوه است نه معقول بالفعل. فرق است بین این و بین این که ان یفیض عن الشیء صورة معقولة من حیثیه معقولة، صورتی که الان معقول است، یعنی ذات این صورت عقلانی است و قابل تعقل بالفعل است، بلا زیادتن، یعنی بدون اینکه احتیاج داشته باشه که روش کاری انجام بگیره، خود این صورت خود به خود معقول است. و هو يعقل ذاته مبدا لفيضان كل معقول من حيث هو معقول معلول. خدا عالم است به این که مبدا فیضان این صور علمی است. باز اینجا از اون جاهایی است که نقطه های مثبت کلام شیخه، که خب شما گفتید این صور علمی از ذات واجب فیضان میکنه، اینها علم واجب میشه به اشیاء مادی، چون اینا صور معقوله اون اشیاء مادی هست. خب خود این صور چطور؟ آیا واجب علم دارد به این صور که از او فیضان می کند؟ میگه بله، خدا عالم است. این علم دیگه کجاست؟ تسلسل رو که فرمود محاله این که به یک علم دیگری نیست، صورتی نیست، در جای دیگری منتقش بشه. این صورت همون این علم خودش خواهد بود. پس علم به این که چنین صوری از او صادر می شود، یعنی صوادر اولا اینها از او صادر می شوند بلا واسطه یا مع الواسطه، اینها این علم دیگه خارج از ذات نیست. و هو یعقل ذاته مبدعا لفیضان کل معقولن، ذات خودش را با این صفت و با این حالت تعقل می کند که مبدع فیضان هر معقولی به ما هو معقول معلول است، که اون صورت عقلی هم معقول است و هم معلول ذات است. کما هو مبدع لفیضان کل موجود من حیث هو موجود معلول، کما این که ذات واجب وجودش مبدع است برای فیضان هر وجود معلولی، علمش به ذاتش هم مبدع است برای علم به فیضان هر صورت معقولی. ثم تجتهد فی تأمل الاصول المعطاه والمستقبله، باز هم باید خوب تأمل کنی و تلاش کنی در اصولی که قبلا گفتیم و اصولی که بعدا میان، لیتضح لک ما ینبغی ان یتضح، اون چی باید روشن بشه روشن بشه. از این جایشون عطف توجه می کنند به سایر صفات واجب و از جمله اراده. فال اول یعقل ذاته و نظام الخیر الموجود فی الکل انه کیف یکون بذلک النظام. خب خدا علم به ذات خودش داره و علم دارد به موجوداتی که از او صادر می شود علی احسن نظم و نظام، یعنی به وجه خیریت اونها. این ما ممکن است موجوداتی ابتداءاً تصور عقلی میشه فرض کرد که یک موجوداتی به صورت دیگری غیر از این نظامی که الان هست موجود باشد، اما اون نظامی که احسن است واجب علم دارد به این که چگونه این موجودات وقتی صادر میشند و تحقق پیدا میکنند به صورت احسن خواهند بود و به صورت خیر خواهند بود. پس علم به ذات دارد و علم به اشیاء علی وجه الخیریه، لانه یعقله و هو مستفید کائن موجود. این عبارت های خود مشکله، باید دقت بکنید. خدا این نظام عالم را تعقل می کند در حالی که فیض گرفته است، کائن است و موجود است. یعنی این نظامی که در عالم تحقق داره، این که این مسبوق به عدم زمانی نیست، مجموع نظام که توش همه زمانم هست، این دیگه مسبوق به عدم زمانی نیست، این همیشه معلوم است برای ذات واجب و این نظامی است موجود و فیضش هم از ناحیه خود واجب است که فاز عن الواجب فهو مستفیض. بعد یک کبرایی به زمینه می کند. این کبرا دو سطره، مبتداش از اینجاست کل و معلوم الکون، خبرش فذلک الشیء مرادونه، بقیهش هم جمله معترضه است یا از متعلقات مبتلاست. کل معلوم الکون، هر چیزی که وجودش معلوم باشد، و جهت الکون ان مبدئهی، این جهت هم عطف بر کون است، یعنی و معلوم باشد جهت بودنش از مبدأ یا صدورش از مبدأ، یعنی هم وجودش را خدا بداند، هم بداند که این وجود از او صادر شده است. این علم، این معلومیت کجا باشد؟ عند مبدئهی، معلومیتش و علم به وجود این شی و علم به جهت وجودش معلوم باشد عند مبدئهی، یعنی مبدأ عالم به این وجود و جهت وجود باشد. و این موجود و جهت وجودش که معلوم است، هو خیر غیر منافن، که من خیال میکنم غیر منافرن باید باشه، ولی همه نسخه ها غیر منافن است، همه نسخه هایی که من دیدم. و این موجود خیر است و منافرتی با ذات ندارد، یعنی ملایمت دارد، و خیریتش تابع خیریت ذات است، چون از آثار ذاتی است که اون ذات خیر محض است، این هم چون از آثارش است خیر، آثار خیریت او را دارد، و هو تابع اون لخیریت ذات المبدأ و کمالها، خیریتش تابع خیریت ذات و تابع کمال ذات است، که اون خیر و ذات کمالی که ذات مال ذات است، معشوقین لذاته ما، خود اون ذاتی که دارای این کمال است و دارای اون خیر است، عاشق این کمال و عاشق خیر خودش است. حالا هر موجودی که چنین شد، یعنی وجود دارد، وجودش از مبدأش است، صدورش از مبدأ روشن است، خیریتش روشن است، خیریتی که تابع خیریت ذاتی مبدأ است، هر موجودی که چنین باشد، فذلک شیء مراد، چنین چیزی متعلق اراده است، پس ثابت می شود که همه اشیاء متعلق اراده خداست. پس غیر از علم یک صفت دیگری به نام اراده هم اثبات کردیم. ولی همینجا باید بدونیم این که میگیم همه چیز مراد خداست، مثل اراده های ما نیست، اراده خدا غیر از اراده ماست. اراده ما خب پیداست، اول تصور یه چیزی میکنیم و این تصور موجب شوق میشه و شوق نسبت به اراده، و اراده تحریک قوه محرکه در عضلات میکند و به تبع او عضلات تحریک میشه و به تبع عضلات اون ابزار و آلات کار تحریک میشه و تا میرسه به ماده خارجی و اون ماده خارجی رو داشت تغییری میده، این میشه فعل ما. یعنی در واجب اینجور نیست، در واجب این اراده عین علمش است، اینجور نیست که بعد از خیر شوقی پیدا بشه و در اثر شوق اراده ای، نه، این اراده در اونجا عین علم است. لیکن لیس مراد الاول هو علی نحو مرادنا حتی یکون له فیما یکون عن غرضن، در اراده های ما طوری است که وقتی کاری را انجام میدیم و اراده میکنیم غرضی داریم، یعنی یه چیزی باید باشه که نداشته باشیم تا شوق به سوی اون پیدا کنیم و بعد از شوق اون وقت اراده کنیم. در ذات واجب اینجور نیست، ذات واجب فاقد کمالی نیست که نداشته باشه و طلب کند و شوق به اون پیدا کند، اون وقت به دنبال شوق اراده حاصل بشه. فکه انکه قد علمت استحالت آزا و ستعلمو، گویا قبلا هم گفتیم که چنین مطلبی محال است که اراده واجب از روی یک شوقی باشد و شوقی عارض ذات واجب بشه، ولی باز هم بعدا هم خواهیم گفت و ستعلم. خب اینجور نیست مراد بودن اشیا و اراده خدا مثل اراده ما نیست، پس چگونه است؟ بل هو لذاتهی مریدون هذا النحو من الاراده العقليه المحضه، این اراده در اونجا اراده ذاتی است، خود به خود اراده می کند، نه اینکه چون می داند و شوق پیدا می کند و شوقش ما به اراده می رسد. اینم یه مطلب، اینجا هم باید نقطه گذاشت و تموم شد مطلب. بعد می فرماید حیاتش هم همینجوره، واجب که متصف به حیات میشه، باز مثل حیات ما نیست که باید یک روحی به بدن ما تعلق بگیره تا بشیم زنده، حیات حقیقتش این است که یک موجودی دارای علم و دارای قدرت باشه، فعالیت باشه. حیات ما اینجوری است که ما یک صورت علمیه‌ای داریم که غیر از حرکت و تحریک و اینهاست، یک قوه محرکه‌ای داریم که در عضلات ما هست. اینا جاش فرق داره، اصلا اون در مغز هست، مثلا این در عضلات هست، دو چیزن، دو قوه، ربطی به هم ندارن. هر دو اینا وقتی موجود شد در ما، چنین موجودی که دارای این دو قوه متباین هست بهش میگیم حیون. پس برای اینکه مفهوم حی را به یک موجود نسبت بدیم، باید این دو تا قوه متمایز درش اثبات بشه، یک قوه محرکه، یک قوه عالمه، یکی عالمه یکی عامله. اما در واجب دیدیم که همون علمش خودش منشأ صدور اشیاء است، دیگه نباید شوق پیدا کند و به وسیله حرک عضلاتی کاری انجام بده. همین که علم دارد به خیریت یک نظام، اون نظام ازش به وجود میاد. پس حیاتش هم دیدیم، حیاتش و فعالیتش، علمش و فعالیتش یکیست، حیاتش هم همون است. مجموع علم و فعالیت شد حیات. وقتی اون دوتا یکی بود، همونی که علم هست حیات هم هست. و حیات او هازا ایزن به اینه، حیات واجب هم همین است. فإنّ برخلاف حیات ما، فإن الحياة التي عندنا تكمل بإدراك وفعل. حیات البته ممکنه مراتب ضعیفی از حیات در بعضی موجودات باشه که مثلا الان نتونه هیچ حرکتی بکنه، مثل موجودی که فلج باشه، اما اینا استثنایی است. حیاتی که حقیقتاً حیات هست و حیات کامل است، اقلا این دو چیز باید درش باشه، یکی ادراک داشته باشه و یکی تحریک داشته باشه. چرا؟ اونم یک حرکت کمی داره. بله؟ بله، به اون معنی این حیاتی که در اون نباتات اثبات میکنند نیست، مگر اون کسانی که قائل باشند به اینکه نفس نباتی هم علم دارد. تکملو به ادراکن و فعلن هو تحریک. حیاتی که در ما هست که از حیوان شروع میشه، یعنی ما قبل حیوان که نباته نمیگیم حی، حیوان، حیوان، حیات هم حیوان هم همون مصدر حیاته، هر دوی مصدر یک فعل هستن. حی همون حیوان است. حیاتی که اندناست کمالش به ادراک است و فعلی که عبارت است از تحریک. ینبعثان ان قوتین مختلفتین، که این ادراک و این تحریک از دو قوه مختلف منبعث می شوند و پدید می آیند. حالا این مطلب رو داشته باشید، این حیاتیست که اندناست، مفهوم حیات اندنا این است و مصادیقش هم اینجور موجودات هست که حیوانات هستن و انسان. مطلب دیگر بهش اضافه کنیم، و قد صح، این مطلب هم ثابت شد، ان نفس مدرکهی، معلومه به ذات واجب. معلومه به ذات واجب کدومه؟ همون صور علمیش هستن، برای اینکه امور مادی که در مصادیق اون صور هستند که اونا معلومه به ذات نیستن. نفس مدرکیهی، یعنی نفس همون چیزی که ادراک واجب اصالتاً بهش تعلق میگیرد، بعد تفسیر کرده و خوبه ما یعبلوه عن الکل، اون صورت عقلانی که از همه موجودات دارد. هو سبب الکل، همون ادراک واجب است که سبب پیدایش همه موجودات میشه. و هو به عینه مبدا و فعلیه، هم علم به موجودات است و هم خود همین صورت علمیه مبدا پیدایش موجودات است. و ذالک ایجاد الکل، پس همون ادراکش ایجادش است. فمعنا واحد منه هو ادراکن و سبیل الی الایجاد، پس یک معنا در ذات واجب هست که هم علم است و هم راه ایجاد است، وسیله ایجاد است. حالا که اینجور شور شد، پس اون دو چیزی که مقوم حیات بود در واجب یکیست، پس خود همونها حیات خواهد بود. فالحیات من لیس مما تفتقر الی قوتین حتی تتم به قوتین، دو تا قوه باید جداگانه داشته باشی، یک قوه عالمه یک عامله، بلکه دیدیم قوه عامله در واجب هم قوه عامله است. ولل حیات من غیر العلم، حیات واجب در اینجا لازم نیست غیر از علم باشه، همون علمش این حیاتش است. و کل ذالک له بذاته، همه این صفات هم برای ذات واجب به سبب خود ذات ثابت است، یعنی ذات منشأ این صفات است. بعد اضافه میکنه که این تحاشی نداشته باشید، اگر خود ما هم صورت علمی که از اشیا داریم به گونه ای بود که وقتی این علم را پیدا میکردیم خود این علم منشأ پیدایشش خارجی میشد، کما این که مثلا در کسانی که مقامات بلندی از انسانیت را دارن چنین چیزهایی امکان داره که با ارادهشون ایجاد میکنن شیء خارجی را، همون صورت علمیه‌ای که در ذهنشون به وجود میاد منشأ این میشه که او تحقق خارجی پیدا کنه. اگر حالا به فرضی که شاید نشو بگن خیلی هم محال هم باشه، محال عادی است، اگر این صورت علمیه‌ای که ما داریم خود این صورت علمیه منشأ یک شیء خارجی میشد و باعث این میشد که یک موجود خارجی تحقق پیدا کند، اینجا علم و قدرت ما یکی نمیشد؟ یعنی فعالیت ما، مبدا حرکت ما همون فعل و همون علم بود، علم و قدرت در ما هم یکی میشد. منتها ما اینجور نیستیم، ما به واسطه ضعف مرتبه وجودی که داریم علممون در یک قوه است و مبدا فعلمون در یک قوه دیگری است. ارتباط بین اینها هم در عرض هم نیست، ارتباط طولی است. اول باید علم پیدا بشه، دنبال شوق پیدا بشه، بعد اراده‌ای که محرک عضلات پیدا بشه. یکیش مبدأ المبدأ هست، مبدأ و محرک المحرک هست. ولی اگر علم ما طوری بود که خود علم منشأ ایجاد می شد دیگه علم و قدرت در ما هم یکی بود، این محال نیست علم و قدرت یکی بشه. در ذات واجب علم و قدرت یکی است و ایزن، یعنی یه توضیح بیشتری است. فَإِنَّ الصُّوَرَ الْمَعْقُولَةَ الَّتِي تَحْدُثُ فِينَا فتصیر سببا لصورت الموجودت سنائیه، ما که یک صورت ذهنی در نفس خودمون اول اختراع میکنیم و بعد به دنبال اون باعث این میشه که یک مصنوعی را در خارج به وجود بیاریم، این صورت علمی، لو کانت به نفس وجودها کافیتن لانتکون منها الصور السنائیه، اگر به گونه ای بود که خود این صورت ذهنی کافی بود که صورت صنعتی مصنوع خارجی به وجود بیاد، اگه اینجور بود در ما هم علم و قدرت یکی میشد. به انتکون صورها بالفعل مبادع لماهی له صورون، خود صور مبدع باشد برای زصوره، یعنی صورت علمیه مبدع باشد برای صندلی که میخوایم بسازیم، خود این صورت علمی اون صورت خارجی که روی صندلی است اونا به وجود بیارن. اگر در ما چنین بود لکان المعقول و اندنا هو و بینه القدره، علم ما هم با قدرت ما یکی میشون. ولیکن لیسا کذالک، در ما اینجور نیست. بل وجود ها لا یکفی فی ذالک، صرف وجود صورت علمی کفایت نمی کنه برای تحقق اون مصنوع. لیکن یحتاجو الى ارادت متجددت منبعثت من قوت شوقیت، قبل از این که اون صورت صنعتی در خارجی داشته ما باید اراده کنیم. خود این اراده یک اراده است که از قوه شوقیه منبعث میشه، به قوه شوقیه ای داریم اون منشه اراده میشه. تتحرک من همامعن القوت المحرکه، وقتی اون قوه شوقیه و اون اراده بود اون وقت قوهی که محرک عضلات است اون به حرکت در میاد، شروع به فعالیت میکنه. اون قوه که شروع به فعالیت کرد اعصاب و عضلات حرکت میکنند، اعصاب و عضلات که حرکت کرد ابزار کار چکش و تیشه حرکت میکنند، به دنبال اون اون وقت اون مصنوع تحقق پیدا میکنه. فتحرک ال عصبه و الاعضاء الادویه، اون قوه محرکه وقتی تحرک پیدا کرد عصب و اعضاء ادوی را، یعنی اون اعضایی که اسباب کارن، قوه محرکه فعل همه عضلات ما را تحریک نمی کنه، اون عضلایی که باعث انجام کار میشه، اون ماهیچه دست تا به حرکت در میاد. الادویه یعنی اونی که ادات کار است، ابزار کار است. ثم تحرک الالات الخارجه یا تحرک الالات الخارجه، به دنبال حرکت عضلات ابزارهای خارجی حرکت میکنند، اونی که به دست من هست، از چکش، اره، و به دنبال اون وقت ماده حرکت میکنند. فلذلك لم یکن نفس و وجود حاضر صور المعقوله قدرتن ولا ارادتن، پس صرف اون صورت علمی که در نفس ما هست اون قدرت نیست، قدرت در عضلات، در عضلات ما نهفته است. ولا ارادتن بل اصل قدرت و فینا عند المبدا المحرک، بل شاید اینجور باشه، یعنی به نظر شیخ هم همینه، بلکه شاید قدرت ما جاش عند المبدا المحرک باشد، اون جاییست که مبدا محرک عضلات وجود دارد، اما صورت علمی جاش جای دیگری باشد. و هذه الصوره محرکه لمبدا القوه، قدرت اون صورت علمیه باید پیدا بشه، اون مبدا قدرت را تحریک کند، قدرت مبدا قدرت عضلات را تحریک کند تا اینکه برسد به توقف فعل، فتکون محرک تل محرک، قدرت ما محرک المحرک است، یعنی مبدا قدرت ما، یا فتکون یعنی فتکون صورت معقوله، صورت معقوله مبدا موجب تحرک قوه محرکه میشه، که قوه محرک اعضا و ادوات رو برکت در میاره. پس در ما اراده و قدرت و علم از هم انفکاک دارن و این به واسطه ضعف وجود ماست. اگر طوری بود که صورت علمی ما موجب پیدایش صورت خارجی میشد، در ما هم اراده و قدرت علمی یکی بود، و در واجب همینطوره، در واجب علم و اراده و قدرت یکی. فواجب الوجود لیست ارادته مغایرت از ذات لعلمه، ذاتش با علمش تغایر نداره، ولا مغایرت المفهوم لعلمه. این از اون جمله های عجیبه که نه تنها وجود علم با وجود اراده منافات مغایرت نداره، مفهومش هم اصلا یکیست. این خیلی حرف عجیبیست دیگه، از قلم شیخ ظاهرن تحول قلمیست، برای اینکه صرف این که دو چیز از نظر وجود خارجی یکی باشن که معنا و مفهومش رو یکی نمیشه. قدرت شما گفتید وجودش همون وجود علم است، علم است که اون شیء خارجی را به وجود میاره، پس مفهوم قدرت هم برای صدق میکنه. اما حالا لازمش نیک بگیم مفهوم قدرت و مفهوم اراده در واجب غیر از مفهوم قدرت و مفهوم علم در ماست؟ اونجا مفهوم علم با مفهوم قدرت یکی؟ این دیگه خیلی بله افراط در مسئله است. و همینجاست به نظرم که سر متعلق مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه به اینجا اشکال میکنن در باب اراده، که این کلام را از شیخ نقل میکنن. ما تو تعلیقه یادم هست که آوردیم، حالا در عبارت شیخ یادم نیست، در عبارت مرحوم علی. به هر حال اینو نمیتونیم بپذیریم که مفهومش یکیست، ولی وجودن یکیست، یعنی یک چیز است که هم مصداق علم است، هم مصداق قدرت هم هست، هم مصداق اراده به یک معنا. البته در ارادش باز ما حرف داریم. فقط بینا ان العلم الذي له بعینه هو الاراده التي له، علم همون اراده شد. ما نظرمون است که اراده همون حبیست که بعدن خواهد بود. و کذلک قد تبین ان القدره التي له هی کون ذاته عاقلتن للکله، قدرت واجب هم همون علمش است، همون کون ذات عاقلتن للکل یعنی علم الواجب. عقلن هو مبدعن للکل، این ویرگول هم جزایت کونه عاقلتن اون نهف تعقلی که خودش مبدع برای کل است، مبدع برای وجود کل است، نه مأخوذ از کل، نه مثل عقل ما، صور عقلیه ما که مأخوذ از اشیا است، بلکه علمی که مبدا برای اشیا است، شبیه علم مهندس. و مبدا اون به ذاته و خود به خود مبدعیت دارد، لا يتوقف على وجود شيء، دیگه احتیاج نداره به اینکه شوقی باشد و به دنبال شوق اراده پدید بیاد. و هذه الاراده على الصوره التي حققناها التي لا تتعلق بغرض في فیض الوجود لا تكون غير نفس الفیض وهو الوجود وهو الجود. قبلا یه معنای برای جود کرده بودن، گفته بودن جود این است که فاعلی فعلی را از روی اراده انجام بده اما غرضی برای خودش، نفعی برای خودش در نظر نگذاشته باشه از این کار. اینجا جود است. خب میبینیم این اراده‌ای که خدا دارد که این علمش هست، این که برای این نیست که یک غرضی را تحقق ببخشد و نفعی از این کار ببرد. پس این ارادهش این جود هم هست. پس همون علم است، هم قدرت است، هم اراده است، هم جود است. فقد کننا حققنا لك من امر الجود ما اذا تذکرته علمت ان هذه الاراده نفسها تكون جودا. معنای جود را در مقاله قبلی توضیح دادیم، اگه اونو یادتون باشه خواهید فهمید که این اراده خودش میشه جود. و اذا حققت تكون الصفه الاولى لواجب الوجود انه ان. حالا یک خلاصه گیری میکنه از این بحثایی که تا حالا کرد. میفرماید ما وقتی با دقت نگاه بکنیم با نظر تحقیق خواهیم دانست که اولین مفهومی که به واجب میتونیم نسبت بدیم اینه که موجوده، واجب الوجوده، انه ان و موجود. بعد اضافاتی یا سلوبی را به این اضافه میکنیم، مفاهیم دیگری به وجود میاد. یک اضافه را در نظر میگیریم یا یک معنای سلبی را در نظر میگیریم، یک مفهوم دیگری از این پدید میاد. بله اونی که خود واجب است همون وجود. صفات دیگر همه با یک اضافات یا به سلوبی پدید میاد. حالا یکی یکی میگه که این اضافات و این اهم از صفات ثبوتیه و سلبیه اینا چگونه با اضافات و با سلوب تحقق پیدا میکنن. ثم صفات الاخرى بعضها یکون المعنا فیها هذا الوجود مع اضافتین، یا المعنی فیها هم میشه خون. مقصود از اون صفات همین وجود است با یک اضافه ای، بعضیش وجود است با یک سلبی، بعضی ها دیگرش همین وجود است با یک اضافه و یک سلب، بعضی ها با دو اضافه. به هر حال اضافات و سلوب است که به این وجود اضافه میشه و مفاهیم مختلف رو به وجود میاره. ولیس ولا واحد منها موجبن فی ذاته کثرتا البته، و به اینها هیچ گونه هیچ کدام از این صفات موجب کثرت در ذات واجب نمیشه، ولا مغایرتن موجب تعددی که بگیم این صفت غیر از ذات است یا این صفت غیر از اون صفت است. خیلی روی این مسئله شیخ تأکید داره که هیچ نه کثرتی به ذات نسبت داده نشه. حالا توضیح میده. فلتی تخالط السلب، یعنی گفتیم مفهوم وجود گاهی با یک سلبی مفهوم دیگری میشه. میگه اگر کسی بگه ذات الواجب جوهرون و منظورش از جوهر این باشه موجودی که رافی موضوع است، خب میبینید موجودان همون وجود ذات واجب را در نظر گرفته، یه مفهوم سلبی هم بهش اضافه کرده که احتیاج به موضوع نداره. البته معمولا مفهوم جوهر رو ما اطلاق نمی کنیم، اما اگه یک کسی جوهر را به این معنا به ذات واجب اطلاق کرد، معناش چی خواهد بود؟ وجود لافی موضوع، همون معنای وجود است با یک سلب. لو قال قائل للاول، در مورد خدای متعال اگر یک کسی اینجور بگه و تحاشی نداشته باشه، جرأت داشته باشه، نترسه از تکفیر و اینا، بگه جوهران و منظورش از جوهر این باشه لم یعنی الا هذا الوجود و هو مطلوب عنه الكون في الموضوع، همین اراده کنند همین وجودی را که برای واجب استاد کردیم در حالی که کون فی الموضوع ازش مطلوب است، یعنی وجودی که کون فی الموضوع ندارد، احتیاج به موضوع ندارد. جوهر را به این معنا اگر کسی بگه ذات واجب میشه گفت جوهر، منتها ما اصطلاحمون ماهیتی است که اذا وجدت وجدت را فی الموضوع، اینه که جوهر را به ذات واجب اطلاق نمی‌کنه. همینطور واحد، وقتی واحد میگیم یعنی چی؟ یعنی دومی ندارد. باز همین وجود است نفی میکنیم از این ثانی رو، پس واحد هم باز این چیز دیگری نیست، همون معنی وجود. لم یعنی الا هذا الوجود نفسه مسلوبا عنه القسمه، یا وقتی واحد که میگیم یعنی احدی و ذات هست، در ذاتش قسمت نیست، ترکیبی نیست. یا میگیم واحد است یعنی شریک خارجی ندارد. یه وقت میگیم در داخل ذاتش کسرتی نیست، یه وقت میگیم کسرت خارجی ندارد. هر کدومش بگیم با سلب است، سلب قسمت در ذات، سلب شریک از خارج، این میشه معنی واحد. مسلوبن انه القسمه بالکم، قسمتی که در کمیات هست، اول قول یا قسمت های تحلیلی که ما در کلام و در فکر خودمون این قسمت ها را به وجود میاریم. هیچ نوع قسمتی به واجب نسبت داده نمیشه. او مسلوبن انه شریک که ثانی خارجی باشد، اون ازش سلب میکنه. خب حالا شیخ بالا از این بالاتر میذاره، میگه عقل وقتی علم هم به واجب نسبت میدید، اونم هم یه اضافه سلبی است، برای اینکه علم موجودی است که مجرد از ماده باشد. علم و عقل و عاقل و معقول مجرد از ماده باشد، یعنی چی؟ یعنی ماده ندارد. شما وقتی گفتید واجب ماده ندارد، وقتی میگید عقل و عاقل و معقول، پس ذات واجب را با سلب مادیت وقتی ملاحظه کردی، مفاهیم عقل و عاقل و معقول ازش انتزاع میشه. اینجاش دیگه یه خود آب برمیداره که مفهوم عاقل این نیست، این از لوازمی است که ما بعد از بحث‌های فلسفی بهش میرسیم که موجود مجرد باید علم عالم باشه. اون وقت هم بعضش دوباره سر مطلعه این کتکمون میزنه که میفرماد نخیر، همه موجودات علم دارند و لزومی نداره در علم تجرد اینگر. حالا وقتی اینا قبول بکنیم، تازه بعض از بحث‌های فلسفی دقیق به اینجا میرسیم که آقا علم بدون تجرد نمیشه، لااقل تجرد خیالی باید داشته باشه. این چیزی نیست که مفهوم علم باشه، مفهوم علم خیلی روشن‌تر از ایناست، اینا از لوازمی است که بعداً اثبات میشه با برهان. ولی خب شیخ اینجا میخواد همه رو برگردونه به اضافات و سلوب، اینه که این تکلفات رو مرتکب میشه. اذا قال عقل و عاقل و معقول لم يعني بالحقيقه الا ان هذا المجرد مسلوب عنه جواز مخالطه الماده و علائقها مع اعتبار اضافه ما. یکی باید لحاظ بکند که این یک موجودی است مجرد که مخالطه ماده و علائق ماده درش نیست، یکی هم اضافه ما یعنی اضافه به معلوم باید داشته باشه تا بشه عالمون. همچنین وقتی صفت اولیت را به واجب میدیم، یعنی قبل الکل، یک مقایسه یک اضافه ایست باید با کل با کل عالم بکنی، ما صفت اولیت رو بهش انتظار بدیم، بازم از یک اضافه پدید آمده. اضافه را له اول لم یعنی یا لم یعنی الا اضافه تو هذا الوجود الى الکل، اضافه تقدم و تأخری که نسبت عالم داره. اضافه را له قادر، قدرت تو لم يعن به الا انه واجب الوجود مضافا الى ان وجود غيره انما يصح عن النحو الذي ذكر. همین واجب الوجود را در نظر میگیریم که این موجودی است که وجودهای دیگه از او پدید آمدند، البته به همون صورتی که گفتیم، یعنی به نفس علمش. اینم میشه قدرت. حیات چطور؟ اذا قال له حي لم يعن الا هذا الوجود العقلی ماخوذا مع الاضافه الى الكل المعقول ايضا بالقصد الثاني. اینجا رو یه خود دست و پا میکنه شیخ، برای اینکه حیات معناش هم علم بود هم قدرت بود. قدرت تعلق میگیره به یک شیئی که در خارج از وجود خودش هست، با اینکه حیات معنای نفسی است. ما چگونه اینو معنی بکنیم که قدرت و اینا توی همین بیفته و غیر از اضافه و سلب هم چیزی نباشه؟ میگه ما وقتی میگیم قدرت دارد بر چیزی که اون معقول بالقصد مقصود بالقصد ثانی است، چون ذاتی که کامل محض است، قصد اولش و طلب اولش و حب اولیش فقط به ذاتش تعلق میگیره، به اشیای دیگه بالعرض تعلق میگیره. وقتی این جهت رو در نظر بگیریم که هم علم هست و هم قدرتی که ناشی میشود از حب به ذات خودش، علت این که اشیا را خلق می کند مال خیریتی است که تابع خیریت ذاتن. اینا را ما وقتی لحاظ بکنیم و مفهوم حیات ازش انتزاع میشه که علمون و قدرتون علا هازل ور فهو حیون. از الهی هو المدرک الفعال و اذا قال له مرید، در اراده وقتی میگی لم یعنى الا کون الواجب الوجود مع عقلیته مبدا لنظام الخیر، واجب الوجود به اضافه علمش مبدا همه موجودات هست، نمیشه اراده. اما عقلیتش چیه؟ شما میگید عقلیت یه چیز دیگه اضافه باید کردید، اینا میگه جلوتر گفتیم عقلیتش همون سلب التجسس سلب الماده است. پس یه سلب الماده باید بگیریم که این مفهوم سلبی است، یکی هم اضافه بهش. این دوتا رو وقتی در نظر گرفتیم مفهوم اراده به دست میاد، از یک سلب به یک اضافه. لم یعنى الا کون واجب الوجود مع عقلیته، منظور از عقلیتش یعنی چی؟ یعنی سلب الماده. لیس هو مبدا لنظام الخیر کله و هو یعقل ذلك، اگر مبدا وجودی باشد که علم به کار خودش داشته باشه این میشه مرید. فیکون هذا مؤلفا، پس این معنای اراده تألیف شده است از یک اضافه و یک سلب، یکی مبدئیتش نسبت به عالم این اضافه است، یکی هم تجردش که سلب است یعنی سلب الماده. البته اگه نظرتون باشه ما در آموزش فلسفه و در تعلیقه نهایی اینا عرض کردیم که اینا مفاهیم انتزاعی است و همه اینا رو ما باید از مایه های از خودمون یک مقایساتی در درون خودمون انجام بدیم تا این مفاهیم رو انتزاع کنیم. اینجور نیست که ما از خارج مفاهیم رو گرفته باشیم و اون خیلی نزدیک است به این حرفی که شیخ میزنه که مفاهیم انتزاعی است که با این مفاهیم انتزاعی با توجه به اضافاتی و مقایساتی انتزاع میشود. اگر این معنا رو برگردونیم با اون یکی میشه، ولی این معناش این نیست که در ذات واجب صفات نیست و این صفات همه خارج از ذات هستن. به هر حال اگر تعبیری بکنیم اشکالی نداره و کلام شیخ جای این تعبیر را دارد، شیخ هست به هر حال معلم همه فلاسفه ماست. و اذا قال له جوادون، جود هم که بگیم باز هم ذات وجود است به اضافه و سلبی، اناه من حیث حاضر اضافه مع سلب، همون اضافه اراده را با سلب، با سلب این که یعنی لال غرض هست، فعالیت لال غرض هست اضافه کنیم معنای جود بدست. به زیادت سلب آخر و هو انه لا ینهو غرضن لذاتهی، یک غرضی برای خودش را قصد نمی کند. و اذا قال له خیرون، به واجب وقتی مفهوم خیر را اطراق میکنی، لم یعنى الا کون هذا الوجود مبرئا عن مخالطه ما بالقوه و نقص، منظور این است که هیچ نوع مخالطتی با قوه و نقص ندارد، اینم میشه سلب یعنی نفی سلب قوه نفی نقص. او کونه مبدا لکمال و نظام، چون قبلا گفتیم خیر دو معنا دارد، یکی مایطلبه کل شیء است، یکی اون کسی است که کمال به اشیاء میدهد. ما طبق معنای دومش میشه مبدا لکل کمال و نظام، اینم یک اضافه است. فاذا عقلت یا اذا عقلت صفات الاول الحق على هذه الجهه لم يوجد فيها شيء يوجب لذاته اجزاء او كثره به وجه من الوجود، وقتی صفات را به این صورت در نظر بگیرید میبینید که هیچ نوع کثرتی در ذات لازم نمیاد. خب بعد از اینکه اینها را دارستیم، موجودی که کمال محض است، وجودش هست، وجودش هم هیچ نقص ندارد، خب چنین وجودی جمال خواهد بود، برای اینکه جمال هم چیزی نیست که یعنی نقصی نداشته باشه، عیبی نداشته باشه، دوست داشتنی باشه، یعنی کمال داشته. ولا يمكن ان يكون جمال او بهاء فوق ان تكون الماهیت و عقلیت محضت خیریت محضت بریئت من کل واحد من انها النقص من انها النقص واحدت من کل جهت، کل جا افتاده. چه جمالی دیگه بالاتر از این که یک موجود عقلانی باشه، از ماده بری باشه، از هر نقصی بری باشه، خب جمال دیگه بیش از این نیست. پس جمال هم بر واجب صدق می کند. فالواجب الوجود له الجمال والبهاء المهر و هو به مبدأ جمال کل شیء و بهاء کل شیء و بهاء او و ان یکون علی ما یجب له. زیبایی هر چیزی به این است که اونجوری که میباید باشد باشد و خدا اونجوری که میباید باشد هست، یعنی دارای کمال محض است و وجود کامل. فکیف جمال ما یکون علی ما یجب فی الوجود الواجب. اشیاء ممکن الوجود جمالشون به این است که اونجوری که سزاوارش هستن باشند، چه رسد به ذات واجب الوجودی که وجود پش هم وجود دارد و عین کمال است و محال است که اینجور نباشند. از اینجا منتقل میشه به یک مسئله دیگری و اون این است که اگر جایی جمال و کمالی بود، چون این جمال و کمال ملایم با ذات هست، محبوب خواهد بود، یعنی انسان از داشتن اون و درک اون لذت میبره. پس ناچاری مفهوم لذت رو درک کنیم. این را شیخ در جای دیگه تفصیلا بیان کرده، مخصوصا در اشارات یک اشاره ای رو به تحلیل معنای لذت اختصاص داده، ملاحظه فرمودید که حاصلش این است که برمیگرده به این که لذت عبارت است از ادراک الکمال من حیث انه کمال. اگر ما کمالی را در چیزی از اون جهتی که کمال است، یعنی به اون شناختیم که این کمال است و درک کردیم که این کمال وجود دارد، این لذت حاصل میشه. شیخ لذت را با ادراک تفسیر میکنه که اونجا ما درش اشکالی کردیم، گفتیم عین ادراک نیست، لذت امری است که به تبع ادراک حاصل میشه. به هر حال روی همون مبنا، کل جمال و ملائمت و خیر و خیر مدرکن و خیری که خیریتش درک شود، کمال به معنی او کمالون مدرک باشد، فهو محبوب و معشوق. پس چون ذات واجب بالاترین کمالات را دارد و خودش به این کمال خودش عالم است، پس محبوب خودش هست، پس خوب به ذات هم در اینجا ثابت میشه. و مبدا و ذالک کلیهی ادراکه، در صورتی که عشق اون وقتی پیدا میشه که ادراک به این کمال ها باشد. حالا ادراک یه وقت ادراک حسی است، اما الحسی و اما الخیالی و اما الوهمی و اما الظنی و اما العقلی. به هر حال یک نوع ادراکی وقتی بشه به یک کمالی حاصل شد، لذتی مناسب اون و حبی مناسب اون پیدا میشه. و کل ما کان الادراک اشد اکتناها، هرقدر ادراک عمیق‌تر باشه و بیشتر به کنه شی برسد و اشد تحقیقا، حق بودن اون شی را بهتر درک کند. و المدرک اکمل و اشرف ذاتا، متعلق ادراک هم کمال و شرف بیشتری داشته باشد. فاحباب القوة المدركه اياه والتزازها به اكثر، محبت اون قوه مدرک و لذتی که میبرد بیشتر خواهد بود. آقا امروز هم ما چند دقیقه اضافه خواهیم داشت. خب با توجه به این معنای لذت و جمال و حب و اینها رو که بیان کردیم، حالا میخوام ببینیم در واجب چه صفاتی اثبات میشه. فل واجب الوجود الذي هو فی غایت الکمال والجمال والبهاء، الذي يعقل ذاته بتلک الغایه، هم دارای نهایت کمال و جمال هست و هم خودش را با این کمال و جمال میشناسد. بتلک الغایه والبهاء، یعنی بتلک الغایه، یعنی بتلک غایت الوجود کمال و البهاء و الجمال و به تمام تعقل. ادراکش هم ادراک کامل است، ادراک سطحی نیست، ادراکی است که به کنه ذات خودش میرسد. اشد و اکتناه هم هست و به تعقل العاقل و المعقول علی انهما واحدان بالحقیقه، و اون هم ادراکی است که ادراک و مدرک اصلا یکی است، یک موجود است که به یک لحاظ ادراک گفته میشه و به یک لحاظ مدرک. دیگه از این اکتناه، از این بیشتر چه ممکنه؟ وقتی اینها توجه کردیم که اینها در ذات واجب هست، تکون و ذاته لذاته اعظم عاشق و معشوق، هم بزرگترین عاشق است هم بزرگترین معشوق، هم بالاترین محبت را دارد و هم بالاترین جمال محبوب را دارد. و اعظم لاذ و ملتذ، وقتی چیزی کمال بود و انسان اون کمال را درک کرد، یا هر موجود درک کننده ای درک کرد اون کمال را، به ما انه کمالون، میشه لذت. پس خدا لازده است و چون خودش دارای اون کمالی است که ازش لذت برده میشه، ملتزم هست، هم لذت بخش است هم لذت یاب. لازون یعنی لذت بخش و ملتزون یعنی لذت برنده. فان اللذت لیست الا ادراک الملائم من جهت ما هو ملائم. حقیقت لذت این است، ادراک و ملائم من جهت ما هو ملائم. اون وقت لذتی وقت لذت حسی است، یعنی ملائم با حس باشد. فالحسیتو یعنی فاللذت الحسیه احساس الملائم، والعقلیه تعقل الملائم. و کذالک هر جای دیگه هم شما گفتی، ملایم با اون قوهی که درک می کند، لذتی در همون قوه حاصل میشه. و کذالک فل اولو، پس بنابراین خدای متعال افضل و مدرکن به افضل ادراکن لافضل مدرکن، بالاترین مدرک و با دارای بالاترین ادراک نسبت به بالاترین مدرک. فهو افضل و لاذ و ملتز و یکون ذلک امرا لا یقاس الیه شیئون. لذتی که در مورد واجب هست، محبتی که نسبت به ذات خودش دارد، در هیچ موجود دیگری یافت نمیشه و اصلا قابل قیاس نیست. خب بعد میفرماید اینها الفاظی است که ما با این تحلیلات به دست میاریم و در مورد واجب به کار میبریم. اگر شما این الفاظا نمیپسندید، خب الفاظ دیگری هست که دلتون میخواد به کار ببرید. ولیس عندنا لهذه المعانی اسام غیر هذه الاسامی. ما همین ناچاریم بگیم حب و لذت و از این حرفا. اگه شما خوشتون نمیاد، فمن استبشقها، اینها را زشت بدونه، سبک بدونه در مورد واجب، استعمل غیرها، هرچی دیگه میخواد بگرد. بلاخره معنا این است. و یجب ان یعلم، اینها دیگه حواشی مطلب هست که گفتیم ادراک چند قسمه، ادراک حسی و عقلی و اینها. لذتی هم که حاصل میشه با هم فرق داره. ادراک عقلی لذتش از ادراک حسی بیشتره، برای اینکه ادراک حسی فقط به ظواهر اشیا میرسه، اما ادراک عقلی به کنه اشیا میرسه. البته در صورتی که ادراک عقلی را به وجود به علم حضوری هم چیز شامل بدونیم. یجب ان یعلم ان ادراک العقل للمعقول اقوى من ادراک الحس للمحسوس لانه عن العقل يعقل و يدرک الامر الباقي الكلي. ادراکات حسی به امور متغیر و فانی تعلق میگیره، اما ادراک عقلی به امر باقی و کلی تعلق میگیره. و یتحد به، وقتی عقل ادراک رو پیدا میکند، یک نوع اتحادی بین عقل و معقول حاصل میشود. اینجا از جاهایی است که گفتن خود شیخ قائل به ادراک به اتحاد عقل و معقول شده، مثلا از نظرش برگشته. البته این جور اتحادها را منافاتی با اون چیزی که اونجا نفی میکنه نداره. علی حال اینجا از اون جمله عباراتی است که تصریح به اتحاد عقل و معقول کرده. و یسیر و هو هو علی وجه ما، عقل همون معقول میشود، عقل همون عقل میشود. و یدرکه به کنهی لا به ظاهری، و لیسه کذالک الحس للمحسوس، اما ادراک حسی اینجور نیست که اتحاد عاقل و معقول باشه. البته سر متعلین ادراک حاس و محسوس هم، اتحاد حاس و محسوس هم معتقد لا اقل به کنه اشیا نمیرسه، حس فقط ظواهر اشیا را درک میکنه. فلذت التي تجب لنا بان نعقل ملائما هي فوق الفوق لذت التي تكون لنا بان نحس ملائما. اون لذتی که از تعقل یک شیئی برای ما حاصل میشه، فوق اون لذتی است که از احساس چیزی حاصل میشه. ولا نسبت بینهما، نمیشه گفت این چقدر بیشتر از اونه، خیلی اون مهمتره. لکنه، اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه که آقا ما خیلی چیزها را درک عقلانی میکنیم، چون لذتی هم نمیبریم، و حالون که در مورد امر حسی لذت خیلی قویی میبریم. این میفرماد که شیخ مال این است که نفس تعلق به بدن داره و منغمر در ماده هست. اگر طوری بشه که توجه نفس از ماده کم بشه و بلکه به کلی منخلع از ماده بشه، اونجا ادراک عقلی را با شدت هرچی تمامتر براش حاصل میشه و لذت قویی حاصل میشه. لکنه قد یعرض ان تکون القوة المدرکه لا تستلز بما یجب ان تستلز. گاهی میشه که اونجایی که باید لذت ببره نمیبره، لعوارضه، این به خاطر یک عوارضیست. کما ان المریض لا یستلز الحلو، گاهی آدمی مریض از شیرین خوشش نمیاد، یکرهه لعارضه، فکذلک یجب ان یعلم من حالنا ما دمنا فی البدن، مادامی که نفس ما به بدن تعلق داره گاهی اونچنان که میبایست از لذات عقلی استفاده نمی کنیم. فاذا حصل لقوت العقلی کمالها بالفعل، اگر عقل ما به مرحله کمال بالفعلش رسید، لا تجد من اللذه ما یجب للشی فی نفسه، اون لذتی که از شی در خودش مییابد در حالی که این وذالک واو حالی است، در حالی که عائق بدنی دارد اینجور درک نمی کنه، بلکه لذت قویی را درک خواهد کرد. ولو انفردنا عن البدن، اگر ما مجرد بشیم از بدن، کنا به مطالعتنا ذاتنا و قد صارت عالما عقلیا مطابقا للموجودات الحقیقیه و الجمالات الحقیقیه و اللذات الحقیقیه. وقتی ما مجرد از بدن شدیم، اگر نفس ما دارای صورتی از همه عالم حقیقی باشد که این صورتها صورت کمالی است، دارای جمال حقیقی است، لذت حقیقی است، متصلتن به ها اتصال معقولن به معقولن، و نفس ما با این صور عقلیه اونچنان اتصال پیدا کند که معقولی با معقولی اتصال دارد، یعنی یک نوع اتحادی پیدا می کند، نجد من اللذت والبها ما لا نهایت له، لذت غیر متناهی خواهیم داشت، و سنوز و حاضر المعانی کلها بعدو، و علم ان لذت کل قوتن حصول و کمال حاله، هر قوه یک کمالی دارد، اگر کمالش حاصل شد لذت می برد ازش، فللحس المحسوسات الملائمه، وللغضب الانتقام، وللرجا الظفر، ولو کل شیء ما یخصه. خب کمال نفس ناطقه چیه؟ کمال نفس ناطقه سیرورتها عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینی. پس نفسم اگر به کمال خودش برسد، یعنی چنین عالم عقلی بشود، بالاترین لذتها را خواهد داشت. ولی نفس ناطقه مسیرها عالما عقلیا بالفعل. برمیگردیم به اصل مسئله، چون واجب الوجود در ذات خودش واجد تمام کمالات هست و بهترین علم را به اینها دارد و این کمالات هم ملایم با ذاتش هست، بالاترین لذت و بالاترین حب را دارد، عشق را دارد. فل واجب الوجود معقولون اقل اولم یعقل، یعنی که خودش را درک میکنه، و معشوقون عشق اولم یعشق، یعنی که خودش عاشق خودشه. صلی الله علی محمد المعرفت.